لباسی که افتاد نه پایان که آغازی بود، راهی که در دلها زنده مونده و تا همیشه ادامه خواهد داشت.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,000 10,35 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
صبح است، زن از حمام برمیگردند. خانه ها حمام ندارند و زنها صبح به حمام عمومی میروند. بین حمام تا خانه 150 قدم راه بیشتر نیست، اما در همین فاصله پاسبان زن را میبیند. زن چادر به سر دارد. با دیدن پاسبان میفهمد که گیر افتاده است. فرار میکند. پاسبان دنبالش. بالاخره پاسبان به زن میرسد. چادر از سرش میکشد. زن بی‌پناه به در باز خانه پناه میبرد. داخل خانه میشود و از پله‌ها زمین میخورد. کودکی را که در شکم داشته از دست میدهد. خودش هم خون ریزی میکند و بعد از 16 روز میمیرد. زن تنها 21 سال زنده داشت.
این خاطره رو یکی از اعضای فدایان اسلام درباره از دست دادن مادر خودش تعریف کرده، اما خاطره مشترک بسیاری از مادرانی است که در سالهای حکومت پهلوی اول زندگی می‌کردند.
رضا شاه نه زبان خارجی بلد بود، نه غرب رفته بود و نه اصلا با اندیشه‌های غرب آشنایی داشت. اما یک بار سال 1306 که شاه و ملکه افغانستان به ایران آمدند، رضا شاه دید ملکه ثریا بی‌حجاب است و به سبک زنهای غربی لباس پوشیده. سفر رضا شاه به ترکیه یک نقطه عطف بود. 12 خرداد 1313 به آنکارا رفت و مورد استقبال آتاتورک دیکتاتور ترکیه قرار گرفت. رضا خان در ترکیه با چشمان حیران زنانی را دید که مثل فرنگیان لباس پوشیده بودند و مردهایی که کلا شاپو روی سر گذاشته بودند. رضا خان یک بار از زندگی روستایی وارد پادگان شده بود و از پادگان به تخت سلطنت نشسته بود. طبیعی بود که نه آداب و رسوم جهان را بشناسد و نه اولویت‌های جامعه را. اما منورالفکرهایی که دور او را گرفته بودند این شاه کم سواد و غرب دوست را عامل اجرای سیاست‌های خود کردند. رضا خان دستاوردهای اصلی تجددخواهی یعنی پارلمان و دموکراسی و آزادیخواهی را سرکوب کرد، ولی تجددخواهان از او حمایت کردند. این معمای مهمی است. اگر متجددین ایرانی از تجدد نه پارلمان می‌خواستند نه دموکراسی و نه آزادی، اگر دیکتاتوری رضا خان را می‌خواستند، پس تجدد قرار بود چه بکند؟ جنگ‌های ایران و روس در دوران قاجار، جنگ‌هایی که در طی آن روس‌ها توانستند بخش‌های مهمی از خاک ایران را در آن سوی رود ارس از مام میهن جدا کنند.
این ضربه برای ایران یک شوک بزرگ بود. نخبگان از خودشون می‌پرسند چرا ایران شکست خورد؟ و پاسخ این سوال نخستین تلیعه تجددخواهی در ایران. خیلی زود دو گرایش متفاوت در پاسخ به این سؤال به وجود آمد. گرایش اول را باید اینجا جستجو کرد، خیابان‌های قاهره. برای 8 سال در این خیابان‌ها مردی زندگی کرد که معتقد بود راهی پیشرفت بازگشت به ارزش‌های اسلامی است. سید جمال الدین اسدآبادی در جستجوی اتحاد اسلامی در این کشور کهن مصر با بسیاری از علمای الازهر همراه شد و حتی یک حزب سیاسی در مصر تشکیل داد که به علت استقبال گسترده عمومی از آن، انگلیسی ها به سرعت آن را تعطیل کردند. اما سید جمال از تلاش باز نایستاد و به کشورهای مختلف سفر کرد تا بتواند روح اسلام را در جهانی که پوست می انداخت و دیگرگون می شد دوباره زنده کند. اما در برابر این روی کرد، یک روی کرد دیگر هم بود که می گفت پیشرفت ایران فقط با غربی شدن امکان پذیر است، از فرق سر تا شست پا، غربی شدن و کنار گذاشتن همه چیز. درست 1 سال قبل از عهدنامه گلستان که بخش‌هایی از قفقاز از ایران جدا شد، در داخل همین بخش‌ها فتحعلی آخوندزاده متولد شد، یا آنطور که بعداً بخشی از روسیه شد، فتحعلی آخوندوف.
آخوندوف در گرجستان با دنیای نمایش و نمایشنامه‌نویسی آشنا شد. برای پیشرفت ایران خواب‌هایی دیده بود که بعداً در ترکیه تعبیر شد. او می‌گفت اگر ایران باید از عقب موندگی نجات پیدا کنه، راه حلش کنار گذاشتن الفبای خط عربیه. او حتی از خودش خط جدید هم ابداع کرد. عجیب این که بعداً نظرش در این باره عوض شده، گفت باید خط ایرانیان همان خط روسی بشه. اون اسلام رو بزرگترین مانع تجدد میدید و با حجاب هم مخالف بود.
آخوندوف شهروند امپراتوری تزاری روسیه بود. هم فکر دیگر او عبدالرحیم طالبوف ایرانی دیگری بود، متولد تبریز که شهروند روسیه شد. او نیز می گفت دین و فرهنگ کهن مردم باید تغییر کند. دفاع او از فرقه بهایی مشخص کرد که آرمانهای طالبوف و آخوندوف در کدام جهت قرار می گیرد. طالبوف و آخوندوف اگر شهروندان تزار روسیه بودند، در عوض میرزا ملکم خان و میرزا آقا خان کرمانی هر دو شهروند ایران بودند. کرمانی از سمت پدر به یک خانواده زرتشتی تازه مسلمان و سمت مادر به یکی از فرقه های صوفیه برمیگشت. کرمانی ابتدا بهایی شد و سپس بیدین شد و گفت اسلام بزرگترین مانع پیشرفت کشور است و پیش از اسلام بهشت برین بوده. ملکم خان از ارامنه جلفا و محتاط‌تر بود و می گفت که نقد از اسلام نباید آشکار باشد. او بیشتر روی حکومت قانون تاکید می‌کرد و اولین نهاد فراماسونری در ایران را هم برای جمع کردن نخبگان غرب‌گرایی مثل خودش تأسیس کرد.
محصول این افکار که همگی در دوران ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفته بود، موجب پیدایش تجددخواهی غرب‌گرا شد.
با این صحنه رؤیای تجددخواهان تعبیر شد، اما مهمترین پروژه تجددخواهان یعنی تغییر در زنان جامعه بسیار دیر هنگام کلید خورد. علت نگرانی رضا شاه از واکنش‌های جامعه بود. زن حساس‌ترین موضوع تغییرات اجتماعی در ایران بوده و هست. مذهب و سنت تأکید خاصی بر روی نقش و جایگاه زن به عنوان مادر و همسر دارند، در حالی که تجددخواهان می‌خواستند زنان را از خانه بیرون بکشند و تبدیل به نیروی کاملا مشابه مردان کنند. جمعیت زنان آزادی‌خواه در 22 اردیبهشت 1314 تأسیس شد. 10 سال پس از آغاز به کار رضا شاه، این جمعیت سپس با عنوان کانون زنان در 50 شهر کشور شعبه های مختلفی ایجاد کرد. میدان هور زمانی در همسایگی باغ شاه قرار داشت. رضا شاه بخشی از باغ شاه را تبدیل به دانشگاه جنگ کرد که تا امروز هم باقی است. طنزآمیز است که اولین دفتر کانون زنان در تهران در همین منطقه تأسیس شد، منطقه‌ای که نمادی از مهمترین دغدغه رضا شاه یعنی نظامیگری بود. رویکرد رضا شاه هم به مسئله زنان با همین نظامیگری خشن همراه بود. رضا خان دختر بزرگ خود شمس پهلوی را که فقط 17 سال سن داشت بر ریاست کانون زنان گماشت تا نشان بدهد که برای اجرای برنامه‌های جدید اجتماعی با موضوع زنان بسیار جدی است. در ظاهر عناوین برنامه‌های کانون زنان پر از مواردی بود که مفید به نظر می‌رسند، مثلا تشویق به ورزش، ایجاد مؤسسات خیریه برای امداد به مادران بی‌بضاعت، یا مثلا تربیت مادران. اما در محتوا این عناوین چیزهای دیگری بود، مثلا کلاس‌های تربیت مادر با حضور معلمان امریکایی انجام می‌شد. معلمان امریکایی سبک زندگی خودشان را به مادران ایرانی آموزش می‌دادند.
قابل پیش‌بینیه که شرکت کنندگان در جلسات و کلاس‌های کانون نه مادران مذهبی خانواده ایرانی که زنانی از طبقات بالای جامعه بودند، اما زنانی که مادران واقعی اکثریت جامعه بودند اساساً به چنین کانون‌هایی نمی اومدند و از نظر فرهنگی هم هیچ شنخیتی با اعضای چنین محفل‌هایی نداشتند.
با سفر پادشاه و ملکه افغانستان به تهران، رضا شاه به این فکر افتاد که برنامه نهایش درباره برداشتن حجاب زنان عملی است. اگر در افغانستان در ابعاد خانواده سلطنتی و طبقات بالای جامعه میسر شده، در ایران هم میشود در ابعاد بزرگ و در سراسر جامعه آن را اجرا کرد. با این حال رضا شاه هنوز تردید داشت، چرا که پیشبینی عکس العمل مردم مذهبی ایران برایش دشوار بود. مذهب برای قرنها عزیزترین بخش زندگی مردم بود. تجاوز به عرصه فرهنگ مذهبی مردم ممکن بود تبعات گسترده‌ای داشته باشد. برنامه باید به تدریج پیاده می‌شد. چهار سال پس از سلطنتش، سال 1307 هجری شمسی، مجلس با فشار رضا شاه قانون اجباری کردن لباس متحد و شکل در ایران را تصویب کرد. بنا به این قانون مردم ایران از شهری و روستایی و عشایر موظف به پوشیدن لباس متحد و شکل بودند و متخلفین یا زندان می رفتند یا جریمه نقدی پرداخت می کردند. به خیاط‌ها 1 ماه مهلت دادند تا سفارش‌های قبلی را تحویل دهند و بعد از این 1 ماه فقط حق داشتند لباس‌هایی را بدوزند که مطابق مد
مورد قبول دولت باشم. لباسی که به تن مردان کرده بود کت و شلواری بود با کلاه سربازان فرانسوی که حتی در ممالک فرنگ هم عموم مردم چون این چیزی نمی پوشیدند. لباسی که برای مدشناسان آن روزگار مایه خجالت بود، نه اصالت سنتی داشت و نه توانسته بود بنا به مدهای غربی طراحی شود. اما یک اتفاق غیر منتظره ناگهان رضا شاه رو ترسوند. شورشی علیه امان الله خان پادشاه غربگرای افغانستان به برکناری او منجر شد. اقدامات او در مسیر غربی سازی افغانستان موجب خشم سران ایلی و عشایری افغانستان قرار گرفته بود. امان الله خان مجبور به ایتالیا رفت و در همانجا درگذشت. نیویورک تایمز در سال 1308 فاش کرده بود که امان الله خان و همسرش ثریا در دوران غربی سازی افغانستان مخفیانه دین اسلام را ترک کرده و به مذهب کاتولیک درآمده بودند. دیگر روشن شده بود که غربی سازی و ضدیت با اسلام و تغییر فرهنگ عمومی ادامه پروپاگاندای ضد اسلامی دوران میسیونرهای مسیحی استعمار است. پیام عزل امان الله خان به رضا شاه رسید. رضا شاه تا چند سال مسئله لباس یک شکل رو عقب انداخت تا اینکه در سال 1313 اوضاع دوباره عوض شد. سفر رضا شاه به ترکیه همه چیز را عوض کرد. در کشوری که روزگاری مرکز خلافت عثمانی بود، کشوری که روزگاری قلب جهان سنی مذهب در اسلام بود، آتاتورک موفق شده بود فرهنگ غربی را طوری پیاده کند که هیچ زن محجبه‌ای در خیابان دیده نمی‌شد. رضا شاه مصمم شد که در بزرگترین کشور شیعه جهان نیز چنین برنامه‌ای را می‌تواند عملی کند. ۱۳۱۴ هجری شمسی خرداد ماه رضا شاه در جمع وزرا گفت که ایران باید غربی بشه و وزرا باید هنگام گشایش مجلس در 16 خرداد کلا شاپو بذارن. اون دستور داد همه مردم ایران کلا شاپو به سر کنند. واکنش ها شروع شد. گزارش از مناطق عشایری به خصوص از طایفه کرد منگور در آذربایجان غربی نشان می‌داد که مقاومت شدیدی شروع شده است. در مازندران، بنادر جنوب و خراسان نیز اعتراضات شروع شده بود. در تبریز روحانیونی مثل میرزا صادق تبریزی و آقا سید ابوالحسن انگجی دست به قیام علیه این قانون زدند. حکومت با سرنیزه قیام را سرکوب کرد. در شیراز از فروردین که وزیر معارف جشنی با رقص دختران بی‌حجاب در آن شهر به راه انداخته بود، قیام شروع شده بود. سید حسام الدین فالی از روحانیونی که علیه این وضعیت دست به سخنرانی زد، دستگیر و زندانی شد. اما بزرگترین اعتراضات در تیر ماه همان سال در مشهد انجام شد. ارتش به دستور رضا شاه تحصن کنندگان مذهبی در حرم امام رضا و صحن مسجد گوهرشاد را قتل عام کرد. سید محمد علی شوشتری در خاطرات خود تعداد کشته ها را 1670 نفر به نقل از شاهدان عینی نقل کرده است. بنابر برخی روایت ها جسدها در گورهای دست جمعی ریخته شد تا اثری از این جنایت مخوف باقی نماند. خبر گوهرشاد که پخش شد همراهش هول و هراس در سراسر کشور منتشر شد. پچپچه ها از گورهای مردگان
در باخونی و عراضی معجونی و عسکری در مشهد می گفتند. زمزمی زنده به گوران در همه جای ایران شنیده می شود. آذر همون سال نایب توری آستان قدس رضوی محمد ولی اسدی که از مخالفان اجباری شدن کلاه پهلوی بود دستگیر، محاکمه و تیرباران شد. رضا شاه خانواده‌اش را تبعید کرد و اموالش هم مصادره کرد. حق دفن جسد او در حرم امام رضا را هم از او گرفتند. بعد از اینکه بگیر و ببندها تمام شد، وقت جشن گرفتن بود. در ورزشگاه آنکارا در ترکیه آتاتورک به افتخار رضا شاه یک رژه انجام داد، رژه دختران بی‌حجاب. برای اجرای برنامه مشابه در تهران مدت ها فکر میکرد. بالاخره در روز جمعه 17 دی ماه 1316 در ورزشگاه شماره 1 امجدیه در تهران رژه دختران بی‌حجاب در برابر وزیر معارف انجام شد. رضا خان بعد از حجاب به سراغ دومین خواسته تجددخواهان رفت. در دوره اموی خفقان باعث ممنوعیت عزاداری ها شد. در دوره عباسی این خفقان ادامه پیدا کرد. با ضعیف شدن عباسی ها و روی کار آمدن دولت ایرانی عالی‌بویه، عزاداری امام حسین رونقی مجدد پیدا کرد. از آن زمان دیکتاتورها و زورگوها همیشه این عزاداری را محدود می‌کردند. خب رضا شاه هم استثنا نبود. سال 1316 سرانجام وزارت داخلی پهلوی در طی بخشنامه‌ای تمام استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را ملزم کرد که از مراسم روزخانی جلوگیری کنند. علت خارج کردن خرافات از سر مردم و آشنا کردن آنان با اصول تمدن عنوان شد. دغدغه پارسی‌نویسی ناب و حذف کلمات عربی هم از همین دوران شروع شد. آتاتورک در سال 1311 در ترکیه بنیاد زبان ترک رو راه اندازی کرد. رضا خان هم در سال 1314 از روی دست آتاتورک فرهنگستان ایران رو تأسیس کرد.
پالایش زبان ریشه در آلمان داشت. نازی ها که در آلمان سر کار آمده بودند، ترک ها را تحت تأثیر خود قرار دادند و بعد هم ایرانیان را. اگر نازیسم به سازمانی برای تبلیغات ایدئولوژیک نیاز داشت، پهلویسم هم همین وضعیت را داشت. پهلویسم یعنی گرایش به نوعی باستانگرایی دین ستیز با محوریت نژاد آریایی و خواهان نابودی فرهنگ و عاداتی که دین در ایران ساخته، کما بیش تنین نازیسم را داشت. ایده نازی ها بر اساس نفرت بنا شده بود، درست مثل ایده متحدانان پهلوی که نفرت از فرهنگ دینی را ترویج میکرد. یک بازوی این نفرت نظامی بود و کشتار گوهرشاد را سامان می‌داد. بازوی دیگر اما چهره‌ای متبسم و فرهنگی داشت.
سازمان پرورش افکار این بازوی فرهنگی بیشتر جلساتش در دارالفنون میراث آموزشی امیرکبیر برگزار می‌شد. اولین جلسه سازمان در 12 بهمن ماه 1317 تشکیل شد.
سازمان پرورش افکار، افکار باستانگرا و دیگر ستیز مشابه افکار حزب نازی را در همه خوراک‌های فرهنگی طبقه متوسط جامعه لحاظ کرد.
یک برنامه گسترده فرهنگی بود که یک شعار رو هم باید در بین مردم جا می‌انداخت: خدا شاه میهن.
قرار شد مدارس مختلط شوند و پسرها مثل اروپایی‌ها شلوار کوتاه بپوشند. شباهت به غربی‌ها در همه ابعاد. البته بجز ابعادی که واقعاً مهم بود. ایران نه صنعتی شد، نه پیشرفت و ترقی کرد، نه ارتشی مقتدر پیدا کرد، نه حتی دموکراسی غربی به دست آورد و نه هیچ چیز دیگر. فقط شلوار کوتاه، کلاه شاپو، مینی ژوپ و اشکنه شنبلیده به عنوان دستاورد مدرنیته و تشکر از شاه قزاق که ملت ایران را با این دستاوردهای عالم جدید آشنا کرد. برای فهم وضعیت آن سالها مهم است بدانیم که سازمان پرورش افکار را آلمان دوستان یا به اصطلاح ژرمنوفیل‌های ایرانی تأسیس کردند که هرچه تقویم به آغاز جنگ جهانی دوم نزدیک می‌شد، بیش از گذشته تحت حمایت شخص رضاخان قرار می‌گرفتند. اما طبق معمول همه چیز در تاریخ ایران دوران استبداد، زهوار همه چیز در رفت. وقتی متفقین به ایران حمله کردند، سازمان پرورش افکار و ارتش رضاخانی هر دو به یک اندازه دود شدند و به هوا رفتند. مسئول همه این قصه ها یعنی شخص رضا شاه هم خیلی با آرامش وسایلش را جمع کرد و سوار کشتی انگلیسی ها به جایی رفت که امپراتوری انگلیس برایش تعیین کرده بود، جایی وسط اقیانوس هند یا در همان حوالی. تجدد در زمان پسرش محمد رضا زورهایی زد، تلاشهایی کرد، اما آگاهی و بیداری مردم شروع شده بود. زمزمه زنده به گوران کشتار گوهرشاد فریادی شد که بهمن 1357 در سراسر ایران تنین انداخت. دعوای متجددین غربگرا با مذهب سرانجام با پیروزی مذهب به پایان رسید و پهلویسم هم مانند برادر بزرگترش نازیسم از صفحه روزگار محو شد.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم
می‌بینیم. فاصله اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه تو به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم، من محمد داوود وثوق نسب هستم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق گیرنده‌های دیجیتالی و ماهواره‌ای و یا برنامه کاربردی ایران صدا و تلویزیون صدای من رو می‌شنوید. موضوع این برنامه در خصوص علل و عوامل گرانی مسکن و سرمایه بودن زمین و مسکن ساختمانه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر شکویی، وقتتون بخیر.
سلام و رحمت الله، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. با برنامه تراز از رادیو گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما هستیم. آیه دکتر شکویی، عنوان برنامه ما موضوعش در خصوص راهکارهای برون رفع از بحران مسکنه ما چندین ده هست از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامیمون، ما مشکل مسکن رو در کشور داشتیم. حالا اوایل انقلاب با